فرهنگ ما از غنی ترین فرهنگ هاست. عجب بود الان ما رشد در زیر که دانش بودیم. وقتی که ارتباط چین با غرب به کلی بعد از جنگ جهانی دوم قطع بود، به کلی قطع بود. بعد مرحوم پروفسور عبدالسلام که ما به ایران دعوتش میکرده بودیم در سال 1367 میان و نمشت دکترهای فیزیکا افتتاح خواستیم بکنیم، گفتن وقتی که عنوان اولین گروه بعد از 11 سال قطع ارتباط چین با غرب رفته بودن، اولین گروهی بودن که از غرب می رفتن به چین، گفتن چینی ها تمام وسائل غربی ها با مهندسی معکوس ساخته بودن. واقعا من خودم تو چین این را به رأی العین دیدم، دقدقشون خیلی بالاست بعد مسائل کشور. ولی شما چقدر دقدقه تو دانشجویان ما میبینید نسبت به مسائل کشور؟ علوم انسانی اگر درست دست بشه زنده میکنه این دقدقه را. به علاوه فیزیک دونای مهم بعضی هاشون اومدن گفتن تخصص محض علوم کافی نیست، شما را یه بعدی بار میاره. هایزنبرگ که یکی از بزرگترین فیزیکدانان قرن بیستم بود گفت دنیا را فقط با عینک تخصص خودتون فیزیک و غیره نبینید، دنیا وسیع‌تر از اونه. علوم انسانی و از جمله فلسفه جامعه شناسی و روانشناسی و غیره یه دید وسیع‌تری به دانشجو میده که تو ایران خبری نیست. کدومی که از دانشجویان چند تا از دانشجویان علوم پایه ما، مهندسی ما، فیزیک ما دروس علوم انسانی میگیرن؟ نمیگیرن واقعا. مثلا الان اینطوری باید یه تعدادی دروس علوم انسانی بگیرن. اینه که یه تغییر خیلی جدی لازمه. در مورد دیپلماسی علمی که فرمودید یه جمله یه که خیلی بد به کار میرد و خیلی به اشتباه فهمیده. تا دیپلماسی علمی مطرح میشه، رابطه با غرب مطرح میشه و این که ما باید حد اکثر رابطه رو داشته باشیم و غیره. ببینید این یه بعد مثبت داره، یه بعد منفی داره. بعد مثبتش اینه که تو دین ما گفته شده اطلب العلم ولو بالسین، علم رو بگیرید ولو در چین باشه، ولی به اون اکتفا نکنید، خودتونم صد مجلس بشین. این دقیقا کاریه که مسلمونا وقتی که کتابای از یونانی ترجمه شد مسلمونا همین کار کردن. به خاطر همینه که مرحوم آیت الله مطهری می‌فرمودن ائمه هیچ وقت با ترجمه کتب از یونانی و غیره مخالفت نکردن، ولی که اونا متوقف نمی شدن فقط در علم یونانی، خودشون هم نوآوری کردن. هم ابن سینا، هم رازی، هم ابن هیثم، هم ابو ریحان، اینا متوقف نشدن تو علومی که از یونانی ها گرفته بودن. الان ما متوقف شده و از وقت شرایط دیگه هم و نبودن حس ارق ملی و غیره باعث شده که فوری عازم غرب بشه. و من اینجا متاسفانه تو بعضی از دبیرستان‌های سیستم‌شام که رفتم سخنرانی کردم دیدم فقط نگاه ها به غرب.
بله.
این باید اصلاح بشه. دیپلماسی علمی ما اشکال ندارد ما رابطه با غرب داشته باشیم، ولی در جهت واقعا مبادله یه چیز یاد گرفتن باشه، نه اینکه یه دانشگاه درجه اول ما بره با یه دانشگاه غربی قرارداد ببنده دکترای مشترک بدن. آخه اصلا شأن اون دانشگاه درجه اول ما پایین میاد. بنابراین واقعا هم دیپلماسی علمی اشتباه شده، هم برنامه های جاها کنه درست نیست، باید اصلاح بشه. و این یه واقعا تکون دهنده دادن خیلی محکمی لازمه و برای این کار لازمه که افراد دخته و خبره در جاهای حساس حاکم.
بسیار هم عالی. آقای دکتر من خیلی ازتون متشکرم. اگر اجازه بفرمایید ما مهمانان ارجمند حضوری برنامه‌مون که جزو پژوهشگران و اساتید محترم دانشگاه هستن، خانم دکتر فائزه توکلی و همینطور آقای دکتر سید محمد کریمی که الان به صورت حضوری در استودیو حضور دارن، ما بتونیم نقطه نظرات این اساتید رو هم بشنویم در حضور گرانقدر شما، تا اینکه بتونیم یک جمع‌بندی کاملی رو با استفاده از حضور ارزشمند شما در این برنامه داشته باشیم. خانم دکتر توکلی در خدمت شما هستیم.
ضمن عرض سلام خدمت آقای دکتر گلشنی، استاد بزرگوار پژوهشگاه علوم انسانی، که بسیار ما بهره بردیم همیشه از صحبتاشون به عنوان یک شاگرد خیلی کوچک. چون بحث توسعه کشور به هر صورت مطرح هستش، ضمن تایید تمام مراتبی که فرمودید آقای دکتر، بحث توسعه مستلزم در واقع تکوین یک جور عقلانیت توسعه است و این عقلانیت بشر رشد و شکوفاییش درسته که از قبل یه سری از علوم مثل علوم تجربی و علوم مهندسی اینها به عنوان ابزار تحقق ایده های مندرج در عقلانیت توسعه مطرح میشه، اما همونطور که حضرت عالی هم فرمودید دقیقا همین گونه است. بذر همین علوم در خاک، هوا و آبی جوانی میزنه که به واسطه علوم انسانی مهیا شده باشه. همونطور که حضرت عالی فرمودید در قرن در واقع 20 در سال دهه 70 اعتراضات عظیمی رو ما از طرف دانشجویان باش مواجه هستیم در فرانسه که مدت هم ادامه پیدا میکنه و دقیقا اونها به آموزش و نحوه اون معترض بودن و معتقد بودن اصلا آموزش های دانشگاهی به درد کار و زندگی هم نمیخوره. یونسکو همون موقع از خیلی از نمایندگان فرهنگی و آموزشی کشورهای مختلف دعوت میکنه، جلساتی رو برگزار میکنه و نوع شیوه آموزش ها رو توسط متخصصین آموزش مورد واکاوی قرار میده. نتیجهش تولید کتابی هست به نام آموختن برای زیستن که در واقع نگاهی انتقاد آمیز به آموزش های رایج در مدارس و دانشگاه ها داشت و متأثر از نظریات انتقادی افرادی مانند پائولو فریره و ایوان ایلیش و ده ها نفر صاحب نظران آموزشی بود. ایوان ایلیش در واقع معتقد به آموزش فارغ از مدرسه بود و مدرسه زدایی از آموزش رو تبلیغ میکرد و پائولو فریره هم نظریاتش در کتاب ارزشمند آموزش ستم دیدگان مطرح شده که معتقد نوع آموزش های رایج به خصوص در حوزه علوم انسانی افراد را به نوعی ستمکش و پذیرش تحمیل ها میکشاند و خالی از تفکر انتقادی است. میخوام اینجا در واقع این نکات رو بگم خدمتتون که بگم چقدر در بحث روش شناسی در حوزه علوم انسانی ما با جایگاه تفکر انتقادی میتونیم خیلی مسائل رو سامان بدیم. در کتابش حتی این آموزش ها رو نوعی آموزش های بانکی مینامه که دانش آموز و دانشجو مانند تحویلدار بانک بسته‌های آموزشی رو بدون تغییر و تحول تحویل می‌گیرند. به همین طریق با افزایش در واقع برسات تفکر انتقادی در حوزه علوم انسانی در دهه 20 یا اون تفکر کریتیکال تینکینگ اوج می‌گیره و یک بخشی از رهایی و خروج از بن‌بست‌های فکری پیش روی بشر گشوده میشه.
بله خیلی متشکرم. آقای دکتر گلشنی عزیز اگر اجازه فهمید ما صحبت‌های بله صحبت‌های دکتر کریمی رو هم بشنویم و در ادامه در خدمت جناب عالی قطعا خواهیم بود. خیلی متشکرم.
ضمن عرض سلام خدمت استاد عزیز آقای دکتر گلشنی، یه چند تا مطلب که حالا من می‌خواستم عرض کنم خدمتتون تو صحبت‌های دکتر هم بود. حضرت آقا می‌فرمایند علوم، حالا ریاضی، علوم پایه، علوم انسانی مثل اعضای یک بدنه. اینها همگی روش کردن. حالا فکر کنید مثلا علوم انسانی به منزله یک دست، این ضعیف مونده. ما الان باید توی این حوزه عمل بکنیم، اقدام جدی انجام بدیم، تقویتش بکنیم تا این شکل و شمایلی که علوم توی کشور ما داره یک شکل شمایل کاملی باشه. بحث گستردگی علوم انسانی آقای دکتر مطرح کردن، باز من اشاره میکنم به صحبت‌های حضرت آقا مقام معظم رهبری. میگن علوم انسانی با توجه به گستره موضوعی که داره هوای تنفس یک جامعه است. ما الان توی بحث علوم فنی که داریم خیلی خوب عمل کردیم، خانم دکتر هم ما داشتیم باهاش صحبت میکردیم، همین موضوع رو مطرح کردن که ما برای رشته‌های فنیمون بیایم یک دوره عمومی علوم انسانی بذاریم، اون دروسی که نیاز دارن. علوم انسانی همونجور که عرض کردم خدمتتون دخالت مستقیمی توی سیاست گذاری جامعه داره، ما گذشته بر این توی کشور جهان اسلام دانشمندان ایرانی توی حوزه نجوم، فیزیک، ریاضی، شیمی از اینها اقتباس می شد. حضرت عمر فرمود اومد به این سمت بریم که ما به اون دوران برگردیم و این رسیدن به این عرضم به محضرتون که این پایه از سطح علمی یه سری راهکارها داره که ما میتونیم توی یک دیپلماسی علمی عزتمند، یک دیپلماسی علمی موفق و با مشارکت و سیاست گذاری های علوم انسانی به این هدف برسیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر کریمی عزیز. جناب استاد گلشنی گرانقدر در خدمتون هستیم. ما صحبت‌هایی که الان مطرح میشه در جامعه ما در واقع این هستش که ما یک مقداری ظاهراً این ترغیب دانشجویان و دانش آموزان به سمت رشته‌های فنی و مهندسی و پزشکی در سال‌های گذشته باعث شده که الان ما خب به شدت در زمینه علوم انسانی در جامعه خودمون عقب ماندیم نسبت به سایر کشورهای دنیا، طوری که خب خیلی از دانشجویانی که در خارج از کشور دارن تحصیل میکنن به این نتیجه رسیدن که الان در کشورهای دیگر به رشته‌های علوم انسانی توجه ویژه‌ای دارن و حتی حاضر هستن که رشته‌های فنی مهندسی رو از کشورهای دیگه تامین بکنن، ولی در زمینه علوم انسانی به شدت سرمایه‌گذاری کنن در روی در واقع دانشجویان خودشون و این باعث شده که الان از لحاظ رشته‌های روانشناسی، جامعه شناسی، رشته حقوق بسیار قوی و محکم داره عمل میشه و حتی تأثیر قابل توجهی داشته بر کیفیت رشته‌های فنی آی دکتر در این جوامع در واقع در دنیا. شما در این زمینه چه نظری دارید و فکر می‌کنید که اگر ما بخوایم این در واقع مواردی رو که مقفول مانده در زمینه استفاده بهینه از علوم انسانی در کشورمون اگر بخوایم جبران بکنیم از کجا باید شروع بکنیم و به چه مواردی باید توجه بیشتری داشته باشیم آقای دکتر گلشنی عزیز؟
اولا ببخشید دیپلماسی علمی که مقامات وزارت علوم به کار میبرن
بله.
بیشتر دنبال این لفظن که رابطه با خارج، قرارداد با دانشگاه‌های خارج بیشتر
بله.
من تو صاحبه‌هاشون که توجه کردم بیشتر اونه نبه به عنوان اون برداشت که حضرت عالی داشت، ولی نکته مهم اینه که من دانشگاه تو دانشگاه فنی مهندسی دارم زندگی میکنم، شد دانشگاه صنعتی شریف، ولی برداشتی که رشته های مهندسی دارن خیلی برداشت کوتاهه. به همین دلیل که بعضی از بهترین دانشجویان مهندسی در دانشگاه شریف وقتی دوره لیسانس ها تمام میکنن برای فوق لیسانس ها میان سراغ یا علوم انسانی یا سراغ فیزیک و غیره، به خاطر ایرادی که به خاطر محدود بودن دیدا دارن اونجا. و من اون برنامه رو واقعا فقط در سطح مشق‌نویسی میبینم، برنامه اونام باید تحقیق کنه از همین کاری که MIT کرده، چند تا درک از علوم انسانی، فلسفه علم، جامعه انسانی و غیره دانشگاه مهندسی اتبارن بگیره. الان واقعا با این چیزا بیگانن. ببینید یه دانشمند، یه فیلسوف علم انگلیسی، نیکولاس ماکسول، خیلی آدم مهمیه، فیلسوف علم خیلی مهمیه مال زمان ما، در 15 سال پیش یک کتاب نوشت From Knowledge to Wisdom، از دانش به حکمت، خیلی کتاب جالبیه، خیلی جالبه
بله.
که میگه ما فقط اومدیم دانش رو یاد گرفتیم و زیر بنای دانش را و اون که باید دانش را هدایت کنه به حکمت فراموش کرده، به همین جهت یه گرگویی را انداخته، بعد مقاله برداشت حتی توی مجله بیوشیمی نوشت که برنامه دانشگاه ها باید عوض، برنامه شون باید عوض شد، همه رشته ها باید قنطی تر بشه، باید حکمت یه بخشی از قضیه باشه. بعد مثالایی هم میزنه، میگه که ببینید آمریکا 50% از بودجه توسعه و تحقیر سرکار نظامی میشه، آخه آمریکا که نیاز به تقویت نظامی نداره، پس اصلا اینجا زنده دیگه بیشتر به جمونه اون کشتر و مده. و بعد میگه من ترجم میکنم چرا دانشمندان ساکتن، اقلا تو اون کشورا دارن این نقص داره میبینن، ایران اکثر برنامه ها در سر نفع یا مهندس ها وزیر بودن یا پزشک ها وزیر بودن یا بگیره به فرهنگ و علوم انسانی که بخش عمده فرهنگه توجهی نداشتن. این تغییر باید بکنه، این نگاه باید تغییر کنه. این نگاه که تغییر نکنه ما همین مشکلات را خواهیم داشت. باید نگاه تغییر کنه. من بارها تو شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد کردم، حتی تو آخرین جلسه شورا که تازه آقای رئیسی رئیس جمهور شده بودن بودم، تو آخرین جلسه شورا گفتم که برید یه رسوی از دبیرستان‌ها، از دبیرستان‌ها، از دانشگاه‌ها بکنید ببینید چی میگذره، چه تفکری بر دانشجو حاکم. فقط یه شغلی رو، یه مقامی رو، یه حقوق رو غیره، فقط یه درجه دکترا، حالا یه درجه دکترا با چه وسیله‌ای به دست بیاد مطرح نیست. اینا باید به کلی تغییر کنه. الان مکرر در مکرر، ما هر وقت تو جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مقام معظم رهبری داشتیم ایشون می‌فرمودن رفع نیازهای کشور و عرض می‌شود که نوآوری در علم. خب دو تا هیچ کدوم مد نظر نبوده بیان بگن کدوم اینا رو اجرا
کردن. بله خیلی متشکرم آقای دکتر. ما کمتر از 3 دقیقه در واقع تا پایان برنامه فرصت داریم. من می‌خواستم از حضور ارزشمند جناب علی استفاده بکنم در این زمینه که خب ما الان صحبت‌هایی که از سمت علاقمندان رشته‌های علوم انسانی که الان در مقاطع در واقع خب متوسطه هستند اعلام می‌کنن که خب ما بسیار علاقه داریم که به سمت رشته‌های علوم انسانی بریم، ولی از سمت خانواده چندان رضایتمندی و گرایش دیده نمی‌شه و ما رو زیاد ترغیب و تشویق نمی‌کنن به این سمت. شما توصیه تون به این دست از والدین و این دست از بله
برای اینکه اتفاقا باید من باید چون فرصت نیست مثالش رو ذکر نمی کنم با یه نموه یه معلومی طرف بودم که دانشجو توی رشته مهندسی قبول شده بود ولی دلش میخواست بیاد چیزی و پدر مادر میذاشتن. بله ببینید راهش تداوم سیما تلویزیون باید برنامه هایی در جهت نقش علوم انسانی تو جامعه داشته باشه.
بله.
یه چگونه تو کشورهای غربی الان داره با علوم انسانی توجه میشه، تو دانشگاه های غرب چی میگذره. به نظر من تلویزیون بیشترین اثر را روی خانواده ها میتونه بگذاره. الان یه عامل مهم در انتخاب دانش آموز رشته های کنکور را پدر و مادر هستن و اونا فقط به فارغ و تحصیلی و حقوق و درآمد و اینا در وضع فعلی نگاه میکنن، در صورتی که در آمریکا مهندسی انتخاب ششمه، انتخاب اول.
بله خیلی متشکرم از شما آقای دکتر.
نقش مهم میتونه به نظر من ایفا.
بله بله. و صحبت‌های خانم دکتر توکلی رو بشنویم در صحبت با والدینی که در واقع فرزندانشون علاقه‌مند به حضور در رشته‌های علوم انسانی هستن.
بله من پیشنهادم این هستش که بحث والدین رو منفعل کنیم و بیشتر تمرکزمون روی استادان و معلمین دانش آموزان و دانشجو و استادان دانشجوان باشه که در واقع دانشجو رو به سوی خرد نقاد در واقع بکشونن.
بله.
در واقع چجور در با توجه به دنیای اطلاعات کنونی که روزانه بیش از 3 میلیون صفحه در وب ایجاد میشه، اون چیزی که مهم هستش در این دوران پردازش اطلاعات هستش و تفکر نقاد و مسئله محوری رو اگر استادان در برنامه‌های آموزشیشون قرار بدن، دانشجو راه خودشون رو انتخاب خواهند کرد، چرا که علوم انسانی راه بهتر زندگی کردن و مهارت افزایی در ارتباطات اجتماعیشون میتونه باشه.
خیلی متشکرم و کمتر از 1 دقیقه صحبت‌های آقای دکتر کریمی رو هم بشنویم
در همین موضوع.
بله قطعا در زمینه ترغیب دانش آموزان علاقمند به سمت رشته‌های علوم انسانی.
یک نکته ای که آقای دکتر گلشنی عزیز اشاره کردن توی بحث رسانه است.
بله.
ما اگر بیاییم دستاوردهای علوم انسانی و تأثیرگذاری علوم انسانی توی جوامع رو
بله
بولدش کنیم، مطرحش کنیم و یک راه دیگه اینه که ما توسط مشاورین آموزشیمون تو مقاطع تحصیلی راجع به اهمیت علوم انسانی به خود بچه ها توضیح بدیم.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر. شنوندگان ارجمند، با برنامه گفتگوی علمی در خدمت شما عزیزان بودیم که با موضوع علوم انسانی و دیپلماسی علمی تقدیم حضور شما شد. مهمانان ارجمند برنامه خانم دکتر فائزه توکلی، مورخ و عضو پژوهشگاه علوم انسانی، آقای دکتر سید محمد کریمی، مدیر بین الملل دانشگاه امام حسین، و همینطور حضور ارزشمند چهره ماندگار فیزیک آقای دکتر مهدی گلشنی رو داشتیم که با افتخار مهمان ارجمند این برنامه بودن. و در پایان من احسان شادمان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه، همه شما گرامیان رو به خداوند بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
گفتگوی علمی آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم رادیو گفتگو بود که با موضوع علوم انسانی و دیپلماسی علمی به مدت 51 دقیقه تقدیم شما عزیزان شد. همکنون ساعت 21:51 دقیقه است.
شمارش معکوس آغاز شد. از دوشنبه 16 مرداد 1402 پیش ثبت نام متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع می شود. شرایط ثبت درخواست داوطلبی نمایندگی 12 دوره مجلس شورای اسلامی: رعایت شرایط سنی، حداقل 30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام. تکمیل اطلاعات درخواست شده در سامانه پیش ثبت نام. داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت یا کارت معافیت دائم ویژه آقایان با سن کمتر از 50 سال. داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن. داشتن گواهی پذیرش استعفا برای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی. عدم تابعیت کشور دیگر. عدم اقامت دائم در کشور دیگر. متقاضیان از طریق پنجره وزارت کشور به نشانی kashwar.moi.ir به لینک ثبت نام درخواست متقاضیان داوطلبی در انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی وارد و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را ثبت نمایند. همچنین متقاضیان در خارج از کشور با مراجعه به سفارتخانه ها، کنسولگری ها یا نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران اقدام به ثبت اطلاعات و بارگزاری مدارک خود نمایند. مهلت پیش ثبت نام 7 روز است و تمدید نخواهد شد. به یاد داشته باشید عدم ثبت درخواست متقاضیان در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت داوطلبی در زمان ثبت نام نهایی خواهد بود. ستاد انتخابات کشور.
شبتون بخیر دوستان عزیز. و اما شما عزیزان، شمایی که نمیخواید بخش عمده اندیشه و وقت نسل آینده، نسل آتی، به جای اینکه صرف پیشرفت‌های علمی و صنعتی بشه، در مسیر یافتن منابع آبی جدید تلف بشه و حتی جنگ‌های جهانی بر سر منابع آبی رخ بده، لطفاً صرف جویی در آب رو شوخی نگیرید و حتی همین امروز و همین امشب و همین لحظه به بزرگترین مسئله زندگیتون تبدیل کنید. آب بزرگترین مسئله است.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف آب هر ایرانی 300 لیتر در روز است. هر ایرانی دو برابر میانگین جهانی آب مصرف می‌کند. دو برابر میانگین جهانی.
نه
از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
21:56 دقیقه دقایق پایانی بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. من سید محمد اطهری همراه بودم با جواد صابری تهیه کننده و مجید خدادادی صدا بردار. با ادامه برنامه‌ها با بخش سوم همراه باشید. از حضور شما خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. شبتون بخیر. خداحافظ.
بخش سوم برنامه ها رو با نام و یاد خدا و با عرض سلام از رادیو گفتگو آغاز می کنیم. در این بخش از ساعت 22 تا 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. سپاسگزار از اینکه توجه می فرمایید به برنامه ها و می تونید با ما در ارتباط باشید. با این شماره ها و نشانی ها شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000 1035.